سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع شرح چند فراز از خطبه متقین نجف اشرف حرم مطهر امیرالمومنین علیه السلام سال 98 جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. چند نفر از دوستان امیرالمؤمنین علی علیه السلام اومدن در خونه حضرت در زدن. حضرت از داخل منزل فرمودن کیه پشت در؟ همین رسمی که هنوزم هست، در میزنن آدم میپرسه کیه. اونها گفتن آقا ما از شیعیان شما هستیم. حضرت اومدن در رو باز کردن، فرمودن شیعه که نه، ولی خب شما آدم های خوبی هستید، از دوستان ما هستید. مکرر شده این اتفاق افتاده. دیگر ائمه هدا علیهم السلام هم این برخورد رو با کسانی که میگفتن ما شیعه هستیم داشتن و شیعه بودن رو یک مرتبه بالایی بهش دادن. بعد دیگه مثلا امام حسن مجتبی علیه السلام به کسی فرمود خب شیعه که ادعای بزرگیه، ولی انت فی خیر و الی خیر، تو وضعیت هم خوبه، بچه خوبی هستی و در وضعیت خوبی هستی، به سوی وضعیت خوبم انشاءالله داری حرکت میکنی. ولی شیعه بودن رو بهش یک مرتبه خاصی میدادن. تو اون جمع که در مقابل حضرت بودن، یه نفرشون برگشت پرسید که آقا شیعیان شما کیا هستن؟ اونا رو برای ما وصف کن. حضرت انگار با یه محبتی از شیعیان حرف زدن و ایشون دلش رفت، ناراحت نشد از این که شیعه نیست، دوست داشت شیعیان رو و این یه صفای باطن فوق‌العاده‌ای میخواد. حضرت فرمودن که حالا لازم نیست اونا رو وصف کنم و همینقدر که تو آدم خوبی هستی و با تقوا هستی کفایت میکنه. ان الله اتق الله و احسن ان الله لمع المحسنین. بعد اصرار کرد، گفت آقا تو رو خدا قسم داد حضرت رو برای من تعریف کن. اون وقت حضرت فرمودن که باشه بریم تو مسجد بشینیم توضیح بدم برای شما، توصیف کنم شیعیان رو. این خطبه در نهج البلاغه هست، معروف شده به خطبه متقین. دیگه حضرت توی خطبه از شیعه صحبت نمی کنه، از همون کلمه متقین استفاده می کنه. اما در یک نقلی مقدمه این خطبه مشهور متقین در نهج البلاغه این قسمتی که الان تعریف کردم اومده بود. بالاخره درد سرتون ندم، آقا امیرالمومنین علی علیه السلام نشستن متقین رو وصف کردن. چیزی حدود 110 تا صفت بلکه بیشتر از متقین بیان کردن. این آقایی که مخاطب بود اینقدر تحت تأثیر قرار گرفت، دلش رفت، نمیدونم چه اتفاقی براش افتاد، سخنان حضرت تمام نشده نفسی کشید و جان به جان آفرین تسلیم کرد تحت تأثیر سخنان امیرالمؤمنین. این آقا اسمش بود آقای حمام. حمام خودش از زهاد ثمانیه بود، 8 زاهد برجسته صدر اسلام داشتیم، یکیش آقای حمامه. تازه اون 8 زاهد 4 تاشون منحرف بودن، 4 تاشون کارشون درست بود، یعنی یکی از 4 نفر زهاد برجسته بود. حضرت می‌فرماید شیعه یه سطح بالاتری داره از این حرفا. حالا شاید به خود آقای حمام هم زیاد منظورش نبوده، چون اونجا کسان دیگری هم بودن اهل نبودن. ولی به هر حال اینقدر کلام در جان ایشون تأثیر گذاشت و جان داد. حضرت جان دادنش رو تأیید کرد و تأیید کرد این جان دادن به خاطر اثرات این کلمات بلند بوده. فرمود کلام حق اینجوری در اهلش تأثیر میگذاره. خب این آقا خود جان دادنش در مقابل این کلمات نشون میده که این کلمات چقدر بلند هستن و با عظمت. چی میشه آدم به اینجا میرسه؟ قطعه از خود همین خطبه رو من برای شما قرائت کنم. قطعات بسیار بلندی داره این خطبه شریف در توصیف اهل تقوا، ولی قبل از این که این قطعه از خطبه رو برای شما تقدیم بکنم و عرضی داشته باشم خدمت سروران خودم، عرض بکنم که ما کلن در ادبیات دینی خودمون کمتر توصیفی برخورد میکنیم. ما طلبه ها که بیشتر خودمون رو مأمور میدونیم دلیل بیاریم. درسایی هم که تو حوزه میخونیم از این جنسه، دلیل بیاریم. هم برای استنباط حکم دنبال دلیل میگردیم. این کار غالب ماست و کار فراوانی است که ما انجام میدیم. هم در مباحث کلامی معمولا هی شروع میکنیم دلیل بیاریم، دلیل بیاریم این حق، دلیل بیاریم این باطله. عقلانیت برهانی چیزی است که ما طلبه ها خیلی مشغولش هستیم، در حالی که متون دینی اکثرا اینجور نیستند. قرآن کریم و کلمات اهل بیت زیاد دنبال دلیل آوردن نیستند. نیاز بشر هم زیاد دلیل نیست. متون دینی ما از عقلانیت توصیفی بیشتر برخوردارن. توصیف کردنم عقل میخواد، حکمت میخواد، نگاه ژرف و جامع میخواد. ترتیب این توصیف ها کنار هم دیگه یک نگاه مشرفانه و عجیبی میخواد که آدم بتونه به توصیف بپردازه. توصیف فقط از جنبه زیبا شناختی که نیست که من یه جوری وصف کنم شما خوشت بیاد، نه اونجوری که هست بگو. کسی که میخواد توصیف کنه باید اونی که هست و دیده باشه. مردم خیلی هاشون، خود ما ها مردمی، ما من که جزء کمترین مردمم، نیاز ما اینه رفقا. حالا ما طلبه ها ممکنه زیاد بلد نباشیم این کار رو بکنیم، ولی نیاز ما آدم ها اینه که دوست داریم و نیاز داریم وصف حق و حقیقت رو بشنویم. مثلا در قرآن کریم شاید یکی دو تا دلیل آورده باشن برای اثبات معاد خداوند متعال، شاید حالا میشه از یکی دو تا آیه استفاده کرد، ولی یک چهارم قرآن راحت وصف معاده. در همین خطبه وصف متقینه. چرا باید متقی بود؟ آقا اصلا شما متقی نباش، راحت خلاص شدی. چرا من باید با تقوا باشم؟ اصلا میخوام جواب ندم این سوالتو، میخوام 100 سال سیاه با تقوا نباشی، برو خلاص شدی. ولی میخوام متقین رو وصف کنم. ببین میتونی دوام بیاری، عاشقش نشی، هلاکش نشی. آقا من چرا فلان گناهو نباید بکنم؟ برو بکن، راحت باش. فقط دلیل دنبالش نگرد. دلیل به این سادگی کسی رو آدم نمی کنه. دلیل معمولا اگه تأثیر بگذاره مسلمون میکنه، مؤمن نمیکنه، چون تسلیم میکنه طرفو. میگه لامصب دلیل آورد، من نمیتونم چه جوابشو بدم. چقدر مستدل حرف میزنه. خب فوش میدید چرا؟ بپذیر. دلیل اینه. دلیل خشکه، تر نیست، نمیچسبه. آقا میخوای قبول نکنی؟ قبول نکن، دلیل برات نمیارم، اما برات وصف میکنم. ما در خداشناسی بیشتر دلیل میاریم بر توحید، دلیل میاریم بر عدالت خدا. آه کشتی ما رو با این دلیل، دلائل. دلیل نیار، وصف کن خدا رو. خدا اکثرا تو قرآن خودشو وصف میکنه. خدا فرمان من اینجوریم، دل آدم میره. این جلسات خیلی از اوقات باید اختصاص بکنه به وصف، به توصیف، به توصیف خوبان عالم، به توصیف بدها. انظر کیف کان عاقبت المکذبین. چقدر خداوند متعال تو قرآن به جای دلیل آوردن هی میفرماید انظر، بارها و بارها. شاید من یه بار میشمردم، الان عددش یادم نیست، 14 مرتبه شاید بیشتر، هی میفرماید ببین، برو نگاه کن حال اونایی که تکذیب کردن، آخرش ببین چی شدن. یعنی اینها وصف سرنوشت بدانه است که توصیف میکنه خداوند متعال خیلی از اونها رو. دمر الله علیه، من اینا رو زیر و رو کردم، بلندشون کردم، با مغز زدمشون زمین و الی آخر. لذا گاهی از اوقات ماها خودمونم باید سفارش مطلب بدیم. آقای حمام سفارش مطلب داد به امیرالمومنین، گو آقا خواهش میکنم متقین رو برای من توصیف کن، اینا چقدر آدم های خوبی هن. آقا میدونست این خیلی روحش مستعده، اگر توصیف کنه این میمیره. آقا فرمود نمیخواد، بسته، همین که آدم خوبی هستی کفایت میکنه. گو آقا تو رو خدا برای من وصف کن دیگه. قسمش داد، حتی عزم علیه. حضرت فرمود خب حالا باشه، من توصیف میکنم، جان داد. بعد فرمود کلام در اهلش اینجوری اثر میگذاره. چیکار کنیم ایمانمون به قیامت بره بالا؟ وصف قیامت رو بشنویم. چیکار کنیم ایمانمون به معاد بره بالا؟ وصف معاد رو بشنویم. مثلا هر شب سوره واقعه بخونیم، دو سوم بلکه بیشتر وصف قیامته، وصف بهشت بالا، وصف بهشت پایین‌تر، وصف دوزخ، وصف جان دادن. اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذن تنظرون. وصف، وصف. زیارت جامعه میای حرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام حتما بخون. وصف اولیاء خداست، توصیف، ما نیاز داریم بهش. یه بار دیگه مرور کنیم ببینیم امامان ما چگونه هستن، یه بار دیگه مرور کنیم، یه بار دیگه مرور کنیم، حالت عوض میشه، منقلب میشی، تعالی پیدا میکنی. آدم تو عمرش یه بار دلیل میخواد، دیگه بقیهش به توصیف نیاز داره برای درک بهتر حقایق. سخن عالمانه این هست که دلیل بیاریم، اما سخن عالمانه تر این است که بتوانیم توصیف عالمانه و حکیمانه بکنیم. و یکی از فرصتهایی که بسیار زیبا خدا به ما داده همین خطبه حمامه که وصف متقینه. خب بریم ببینیم متقین رو چگونه وصف کردن، بشنویم احوالشون رو ببینیم. آقای بهجت می فرمودن رضوان خدا بر او باد، بهتر از خیلی از کلاس‌های اخلاق اینه که وصف خوبان رو بشنوی. مثلا شما کتاب‌های عرفا، کتاب‌های شهدا رو می‌خونی، حال عوض میشه. چرا اینجوریه؟ توصیف اینجوری تأثیر می‌گذاره روی انسان. حالا من بخوام یه کلمه دیگه هم اضافه کنم، از یه آیه قرآن استفاده کنم. پیامبر اکرم قبل از این که به تعلیم کتاب و حکمت مأمور باشد، به تلاوت مأمور است. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. یتلو علیهم آیاته یعنی چی؟ پیغمبر من آیات منو براشون بخون، دخل و تصرف نکن. تو چی کار داری؟ من چی گفتم؟ اون چه تأثیری میخواد بپذیره؟ اون کیه؟ شما بخون براش ببین چی میشه، بعدن تعلیم بده. یتلو علیهم آیاته. رسول خدا هم همین کار رو میکرد. یتلو یعنی چی؟ طرف رو بیار، بگو این آیات قرآن، ببین خوشت اومد، نظرت چیه، چطوره، الان حالت چگونه است. من خدا میدونم چجوری چیدم اینا رو کنار هم، چه ترتیبی دادم، چه کلماتی به کار گرفتم، چه معانی رو پشت سر هم قرار دادم. من خدا اونو خلق کردم. تو فعلا یتلو علیه ما آیاته. یه نفر اومد گفت یا رسول الله کنار خانه کعبه حضرت نشسته بود تو اون 3 سال اول، شایعه پیچیده بود که ایشون بله ادعای پیغمبری کرده و اینها، یا همون مثلا اوائل بعد از 3 سال اول بود. گفت من میرم الان نصیحتش میکنم. اومد گفت یا رسول الله زن میخوای بهت میدیم، مال میخوای بهت میدیم. اینقدر صحبت کرد دست ورداد از این کاره. تو چه کم بودی داری ادعای پیغمبری میکنی؟ از مشرکین مکه بود، اومد پیغمبر رو نصیحت بکنه. رسول خدا فرمود گفتی حرفاتو؟ بله. فرمود حالا گوش بده من برات بگم. سوره صافات یا فصلت رو کامل براشون خوند. شنیدی؟ بله. برو یتلو علیه مایاته. او رو در معرض مشاهده ی آیه های حق قرار بده. شاید حالش عوض شد، واقعا حال آدم رو تغییر میده. دوستان من، سروران من، کسی حق نداره بگه من قیامت رو زیاد باور نکردم. یعنی چی این چرت و پرتا چی میگی؟ قرآن نخوندی؟ کم وصفش رو شنیدی؟ تقصیر خودته. تو دلیل نمیخوای، تو اصلا نمیتونی رد کنی معادی هست، مکشنت نمیتونی رد کنی. پس چرا تحت تأثیر معاد قرار نمیگیری؟ از بس کم وصف معاد رو شنیدی. البته ما طلبه ها تو این زمینه کمکاری داریم، واقعا کتاب در وصف معاد بسیار نادره، شاید 10 تا نداشته باشی. فکر کنیم این چیزی نیست، این که حالا نکته ای نیست. بابا انواع و اقسام عذاب ها اونجا نوشته، انواع و اقسام نعمات نوشته، حالات بهشتی ها رو نوشته. اینا چجوری میشینن رو صندلی؟ دیزاین دکوراسیون اتاقای بهشتی رو نوشته. اینا مبلاشون مقابل هم دیگه است. دیگه چی باید بگه؟ از مقدار موجه نمیدونم چی داره صحبت میکنه، جنس پارچه رو داره صحبت میکنه، میوه نحوه غذا خوردنش رو تو بهش داره توصیف میکنه. ما اهمیت نمیدیم. نیاز ماست بشنویم وصف معاد را، نیاز ماست بشنویم وصف خوبان را، نیاز ماست بشنویم وصف بدها رو، نیاز ماست. از همون اول قرآن شروع میکنه، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین، شروع میکنه وصف کردن اهل تقوا. اینجوریان بعد صفحه بعد ورق میزنی کافرها رو شروع میکنه وصف کردن، نه اینجوریان اینجوری میگن، اینجوری من جوابشون رو میدم. ما نیاز داریم. اگه گفتن که ما نیاز داریم به معارف دینی، یعنی چی؟ بر اساس اکثر حجم آیات قرآن و حتی اکثر حجم کلمات معصومین علیهم السلام، ما نیاز داریم به معارف، نیاز داریم به معرفت، یعنی نیاز داریم به شنیدن وصف. هم به همین سادگی. و بعد منابعش هم هست در اختیارمون. برو که حضرت امام به اینجا رسید، هر روز می نشست کنار زری زیارت جامعه می خوند. آقا تکراری میشه، ابی نداره، تو بخون یه بار. می کشدت، می بردت، می کشدت، بالا می بره تو رو. ما نیاز داریم به وصفشون، به وصف اولیاء خدا نیاز داریم. خب این یک مقدمه، خیلی طولانی شد. حالا دیگه ذل مقدمه باید بسیار کوتاه بشه و من زیاد وقت نگیرم. در اینجا در این خطبه ایشون وصف می فرمایند اهل تقوا رو. یه جمله ایشو من به ذهنم رسید که تقدیم بکنم. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم فهم والجنت و کمن قدر آها و هم فیها منعمون و هم و النار کمن قدر آها و فهم فیها معذبون. می‌فرماید خدا در جان اونها عظمت دارد و غیر خدا در چشمشان کوچک است. نمی‌فرماید غیر خدا در جانش کوچکه، اصلا غیر خدا که تو جانش نمیاد. غیر خدا فصبر ما دونه فی اعینهم عظم الخالق فی انفسهم. خدا در جانشون خیلی بزرگه. راستی ما نسبت به کدوم اسم خدا باید حساسیت بیشتری داشته باشیم، کار کنیم تا این اسم رو جا بندازیم تو خودمون؟ یکی از مهمترین اسامی خدا اسامی است که از عظمت خدا و کبریایی خدا سخن میگه. سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلا. یه بار پیامبر اکرم سجده میکردن، طولانی شد سجده، رکوع میکردن، خیلی طول کشید، بلند شدن، بعدن پرسیدن ازشون که آقا خیلی رکوعتون، شاید تو نماز واجب نبوده، اون چون آدابی داره. فرمودن مشاهده عظمت خدا دیگه نمیذاشت من بلند شم. الان ما امشب تو حرم امیرالمومنین علی علیه السلام میخوایم از آخر عرفان حرف بزنیم رفقا. حالا من حرفشو میزنم، شما برید بچشید. آخر آخر عرفان. گفتن یا رسول الله شب معراج رفتی، اون نقطه آخر 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 چی دیدی؟ چی شنیدی؟ فرمود در اون نقطه نهایی خدا هر چقدر خواست از عظمتش به من نشون داد. خدا در قلب متقی عظیمه، عظمت داره. چیکار کنیم خدا در قلبمون عظمت پیدا کنه؟ و وقتی اینجا ببینید اینجوریه، میفرماید عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. اول خدا در قلب اینها عظمت پیدا میکنه، بعدن فصغر. این دوستان اهل علم در جلسه هستن، همه استاد منن. فصغر ما دونه، پس بقیهش کوچیک میشه. آقا یالا زود باش سخنرانی تموم کن، بگو ما چی کار کنیم الان عظمت خدا در قلبمون بیاد. چند تا پیشنهاد. آقا پیشنهاد عملی بدم یا نه برای این؟ مهم شد موضوع یا نه؟ نه هنوز مهم نشد. ببین رفقا، شما باید دنیا پیشت حقیر بشه. پیشت حقیر که شد، نه مشکلاتش اذیتت میکنه، نه خوشگلاتش دلتو میبره. صغر ما دونه فی اعینه، درسته؟ اگه دنیا پیشت حقیر بشه راحت میشی، فکرت باز کار میکنه، خلاق میشی. اگه دنیا پیشت حقیر بشه نشاط پیدا میکنی، چون فقط دنیا سلامتی نشاط آدمو میگیره، فهم آدمو دربداغون میکنه. صغر ما دونه فی اعینه یه حالت خیلی فوقلاده است. غیر خدا پیشمون کوچیک بشه مهم نیست. آقا این دو روزه دنیا مهم نیست. صغر ما دونه، میدونی چقدر باز بلنده؟ خب من چجوری به اینجا برسم؟ هی بگم دنیا خاک بر سرت، که دنیا خاک بر سر نمیشه که. لامصب ببینم دنیا رو کس دیگه برده، من حسودیم هم تازه میشه. فکر کنم چی برده؟ نمیتونم مثل امیرالمومنین بگم یا دنیا غری غیری، دنیا برو به سراغ بقیه، برو من نمیخوام. فکر کن بری سراغ بقیه، من هوس میکنم. صغر ما دونه فی اعینهم خیلی مهمه. خب من چیکار کنم؟ حب دنیا رأس و کل خطیئه، این نابود بشه لامصب، دنیا برام کوچیک بشه. فرمود عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. اول یه کاری کن خدا پیشت عظمت پیدا کنه. خیلی هم این مهمه ها. آخر عرفان بود گفتم به یه معنا، وقتی که در اوج معراج آخرش بازم از عظمت خدا. من میشه از الان عظمت خدا رو تو دلم بیارم؟ اگه بنده یه راهی به شما بگم، این راه انشاءالله امشب شب بیاد موندنی در زندگی هممون خواهد شد. مهم هست حالا این راه یا نه؟ اولین راهی که خدا طراحی کرده نمازه، نماز مؤدبانه سر وقت. برای این که عظمت خدا پیدا کنه در دلت، حساب ببر ازش، مثل سرباز تو پادگان فرمانده رو میبینه پاشو میکوبه، دست بالا میبره، همون دیسیپلین نظامی که تو پادگان هست. از آن که گفتن فرمانده دستور داد بودو بریم نماز، حالا فعلا قد الله اکبر. بعد خدای گفتی چجوری میخوای سان ببینی، من چجوری تو صف وایستم؟ نماز رو به نیت درک عظمت خدا بخوانیم که همش همین است. الله اکبر، دیدی چقدر دیسیپلین داره نماز؟ حرف نزن، روزو اونور نکن، چشمتو این برمان نکن، حرف که هیچی باطل میشه، ذهنت هم این برمان نکن، خدا ذهن میخونه ها. حساب ببر، بذار بشه عظیم بشه، بزرگ بشه. ببرم تو خودت هستی که خدا رو در نزد خودت بزرگ میکنی، تو خودت هستی که خدا رو در نزد خودت کوچیک میکنی. سبحان ربی العظیم و بحمد الله، سبحان ربی العظیم و بحمد الله. یه راه خیلی ساده، ادب رعایت کن نسبت به پروردگار عالم. آقا عربیش همینجا اومدید نمازتون رو عربیش هم درست کنید. بعد یه کسی گفت چرا؟ بگو ارتش چرا نداره. بهت فرمانده گفت میخوای فرمانده نداشته باشی، بی صاحب باشی؟ میخوای صاحبت پیش عظمت نداشته باشه؟ تو چی کار داری به این حرفا؟ فرمان بهت داده بگو چشم. چقدر قدبازی بعضی در میارن. عظمت خدا رو میخوای درک بکنی، فرمان ازش ببر، اونم فرمان نماز، که حالا 600 تا دلیل وجود داره چرا هیچ فرمانی مثل نماز این کارو نمیکنه با دل آدم. در هر رکعت 2 تا سجده، سجده هیچ وقت کسی تو سجده از خودش عکس یادگاری نمیگیره. دیدی تو چه وضعیتی هستی؟ دیگه خدا اومده بدنی پیچوندتت، گذاشتتت رو زمین، این عظمته بره تو قلبت. تو فقط حالیت باشه داری چی کار میکنی. خم شدی بگو خم شدم. هان ببین از پا فتادم در برد، سودم سر تا قدم را بردرد. خواستی صورت به خاکم بنگری، بهر مویت در هلاکم بنگری. نماز مرتبش کن، از اون از خالق و فی انفسه. اینقدر نماز بخون مرتب، اینقدر نماز بخون مرتب، خدا در قلبت عظمت پیدا میکنه. فسقر ما دونه فی اعینه. جان من که ارزشی نداره بهش قسم بخورم، بگو تو رو خدا این یادگاری امشب از حرم امیرالمومنین را یادگاری قیمتی بود یا نه؟ حالا من چیکار کنم؟ شما این حرفو گوش بدید، این حرفو گوش بدید، خدا پیشتون عظمت پیدا میکنه. البته راههای دیگه هم هست انشالله، شاید فردا صبح به اون راههای دیگه هم بپردازیم انشالله، که انشالله هم کسی نمیگه اصلا دنبال این نیستن که من یه بار دیگه بیام حرفی بزنم باشون. حالا دیگه ابی نداره، باشه، ما که میدونیم ضعفای خودمون رو، تحمل میکنید، شما زجر میکشید و ثواب بیشتر. بگو ببینم، اگه نمازتو خوب بخونی مؤدبانه، نگو من حال نماز ندارم، حال نمیخواد، مؤدب باش، پا بکوب، دقیق اجرا کن، سر وقت، حساب ببر، بذار پیشت عظیم بشه خدا. خب اگه این کارو بکنی، خدا در قلبت عظمت پیدا میکنه. عظمت پیدا کرد، فسقر ما دونه فی اعینه، خلاص میشی دیگه. اصلا عاشق دنیا که اصلا چه ارزشی داره اصلا اسم عشق و محبت روش بذاری، بی خیال. اگر نمازتو خوب بخونی یعنی مؤدبانه بدونی داری چی کار میکنی، خدا خواسته عظمتشو در قلبتو، ابهتشو در قلبتو بگذاره، فرمانده است، ابهتش با اطاعت سرباز در قلب سرباز مینشینه، اگه این کارو بکنی درست میشه. حالا من چیکار کنم این کارو بکنی؟ یه طرحی دارم، شما ببین میگیره یا نه. یه پیشنهادی دارم، یه نقشه‌ای براتون کشیدم. خدایا من چیکار کنم اینا این حرفو گوش بدن، خوب گوش بدن. یه فکری براتون کردم، الان اجراش میکنم ببینیم چی میشه. شما از همه بیشتر علی رو دوست دارید. میدونید علی چجوری نماز میخوند؟ تا صدای مؤذن رو میشنید رنگ از رخسار علی میپرید، بدنش به رعشه میافتاد، داشت میرفت سر نماز، حالش منقلب بود. میگفتن علی تو چرا اینجوری میشی؟ میگفت خدا صدام زده، از عمل خالق و فی نفس علی، فسقرم مادونه و فی عین علی. میگفت وقت اون امانتیه که خدا به من داده، کوها نتونستن تحمل کنن، صدا زده بیار ببینم چیکار کردی، چی بگم بهش. در یه حدیث شریفی هست رسول خدا میفرماد خداوند متعال گفت من فاطمه تو رو دوست دارم. بعد شروع میکنه فاطمه رو وصف کردن، بعد صدا میزنه رسول من فاطمه تو بنده ایست برای من که هر موقع میسته به نماز تمام ارکان بدنش از خوف من میلرزه. یا علی تو اینجوری نماز میخونی؟ از خدا حساب میبری؟ پس ما اصلا پرتی، مثلا اصلا نمیفهمیم. خوب نیست بیایم خانه تو، اما یه ذره نمازمون شبیه نمازای تو نشه. ما هم میخواییم اباحت فرمانده بگیره ما رو. من به شما عرض کنم، البته این حرف رو نباید اینجا بزنم، مهمان آقا هستی، به مهمان امیر المومنین از گل نازکتر نباید گفت. از گل نازکتر نباید گفت. به شما بگم هر کی ابهت خدا تو دلش نیفته اینجا، اون دنیا همچین که فوران آتش بیاد جلو چشمش زبانه بزنه، همچین ابهت خدا میفته تو دلش. یا من فل حساب هیبتو، خدایا موقع حساب هیبتتو ننداز تو دلم، اونجا با من خوب برخورد کن. نمازتو از آقا بگی برو ببین چی بهت میگم. آقا پذیرایی کننده خوبیه. من که نمیتونم تو این جلسات شما رو بترسونم، بیا بیرون و وقت من حساب تو برستم. اینجا مهمان آقا هستی. شما اصلا میدونید آقا با مهموناش چی کار میکنه؟ یکی از شیعیانش اومد خونش مهمانی، کی بود خدایا اسمشون رو الان خاطرم نیست، یه دفعه غذاشو که خورد آقا یه آبی آورد بریزه دو دستش، یه دفعه بلند شد گفت آقا تو رو خدا همین که تو خونت اومدم پذیرایی شدم بسته، تو مولای منی، من غلام تو هم، شما آب بریزی دست من. میدونی آقا بهش چی فرمود؟ فرمود به همون حقی که من به گردنت دارم بشین، میخوام خودم دستاتو بشورم. گفت آقا خجالت میکشم. گفت این حرفا چیه؟ نزن این حرفو. ما با مهمانمون مهربانیم، ما با مهمانمون کریم. یا امیرالمؤمنین مهمان توییم، دیر آمدیم، 1400 سال دیر آمدیم. میدونیم آقا دوست داشتی ما رو اون زمانی که غریب بودی سر به چاه میگذاشتی دور خودت، ما میدونیم، ما خبر داریم، ما میشناسیم شما. یک کسی در جنگ جمل بعد از جنگ گفت یا علی کاش برادرم هم اینجا بود پای رکاب تو می جنگید. فرمود احوا اخی که معنا، آیا دل داداشت با ما هست؟ گفت او عاشق شماست، دوست داشت بیاد، اما خب نرسید. فرمود نه تنها داداش تو اینجا بوده، بلکه سالها بعد قصه قریبی منو میشنوند دوستانم، دوست داشتن منو بیان کمک کنن، همه اونا امروز با رکابم بودن. حالا شما بگو دوست داشتی آقا رو کجا کمک کنی؟ من بگم با اجازتون به عنوان خودم. لا اله الا الله. من دوست داشتم اون لحظه ای که زینبشو آوردن کوفه شب به پنهانی، زینب رو بتونم از خرابه بردارم بیارم کنار قبر باباش زیارت کنه برگرد. دوست داشتم به زینبش کمک کنم. روزه زینب میشه تو حرم خوند؟ شما پدرید خیلیاتون، مردایی که نشستید تو جلسه، حالا جوانترا ممکنه متوجه نشن، شما توی یه شهر دیگه باشی خبر بدن تناب انداختن گردن دخترت وسط بازار کشیدن، تحمل میکنی؟ من که این روزه ها رو نمیخونم امشب، فقط در یه نقلی از امام حسن مجتبی میفرماید ما وقتی شبها از خانه در مدینه میرفتیم زیارت قبر پیغمبر، زینب کبرا همراهمون بود، امیر المومنین از جلو میرفت، زینب پشت سرش، به ما دستور میداد دو طرف زینب بیای، نزدیک قبر که میرسید شمع و خاموش میگرد، میگفتیم بابا چرا شمع و خاموش میکنی؟ میفرمود نمیخوام کسی قد و بالای زینبم رو ببینه. یا امیر المومنین بیا زینب تو تو بازار شام ببین. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان نمی‌نویسد نقطه آی آر.